أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. الدرس الثالث والعشرون درس 23 در علم اصول، در موضوع اصول. در تعریف علم اصول بودیم، بحثهایی رو در تعریف علم اصول بیان کردیم و نقل کردیم. گفتیم در تعریف علم اصول به تعاریف گوناگونی مواجه می شویم. چند تعریف علما برای علم اصول بیان کردن. اولین تعریفش تعریف مشهور بود که بیان کردیم، امتیازاتش رو گفتیم، اشکالاتش هم گفتیم. تعریف دوم گفتیم تعریف صاحب کفایه است، چون گفتیم دوباره نمیخونیم عباراتش رو. صاحب کفایه هم امتیازات تعریفش رو بیان کردیم و برخی از اشکالات تعریف صاحب کفایه رو هم بیان کردیم. وعده دادیم به این که در پایان جلسه گذشته که یکی دیگر از اشکالاتی که بر صاحب کفایه وارد است، اشکالی است که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ایشان بر صاحب کفایه کرده است. و اون اشکال مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه سه جهت دارد. یعنی در حقیقت امام سه تا اشکال می کند بر صاحب کفایه، بر تعریف صاحب کفایه، که امروز این سه اشکال رو از کنم محضر شما بیان می کنیم. یک بار برای این که بدونیم به کجای تعریف اشکال می شود، ما تعریف صاحب کفایه رو یک بار می خوانیم. صاحب کفایه فرمود تعریف علم اصول این است: صناعتون یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام. فرمود صناعتی است، فنی است، هنری است که به سبب اونها، به سبب او، به سبب اون صناعت قواعدی شناخته می شود که اون قواعد قابلیت دارد در طریق استنباط احکام واقع بشود. خوب دقت بکنید، فرمود علم اصول صناعتی است، یه هنری است. تصور کنید از این هنر قواعدی شناخته می شود، از این علم اصول قواعدی به دست می آید، پیدا می شود که این قواعد قابلیت در طریق استنباط دارن. یعنی یه چیز داریم ما علم اصوله، از اون علم اصول قواعدی به دست می آید، این قواعد در از کنم طریق استنباط واقع می شود، یا در مقام عمل او ینتیله یا فی مقام العمل. توضیح شدی روز دادیم. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه سه تا اشکال می کنن. اشکال اول اینه، من قبل از اینکه عبارتشون رو بخونم این اشکالاشو میگم، بعد عبارت رو میخونیم که با اون چه ما گفتیم تطبیق میکند یا نمیکند. اشکال اولشون خلاصش این است که بعضی دیگران هم گفتن، دیروز هم اشاره بهش کردیم، که آقا کلمه صناعت در تعریف علوم متداول نیست، معنوس نیست. بلکه در برخی از فنون قابل استفاده است، مثل مثلا نجاری، مثل آهنگری. چرا؟ چون اینها یک آثار مشهوده و آشکار و ملموسی دارد. شما نجاری میاد اونجا خراطی میکنه روی چوب، میتراشه، چیزی در میاره، شما میبین، ملموسه برای شما. اما علوم خیلی هاش مسائل اعتباریست، ملموس نیست. در اونجا تعبیر صناعت و فن به کار میبرن، نه درباره از کنم محضر شما که علوم. لذا اشکال اول در اصل نامگذاری علم اصول به صناعته که قبلا هم گفتن. حالا این خیلی اشکال مهمی نیست، اگرچه گفتیم فقط متداول نیست. دیروز ما هم عرض کردیم، امام هم فرمودن. اشکال دوم که به نظر ما میرسد، حقیر میرسد، که یک اشکال اساسی است به تعریف جناب صاحب کفایه مرحوم آخوند، اشکال اینه که با این تعریفی که بیان کردم، کیفیت بیان، اشکالش اینطور میشه. امام میفرماد آقا شما در تعریفتون یه عبارتی آوردید که با این تعریف همه علم و اصول رو از علم و اصول برداشتی، گذاشتی تو مبادی علم و اصول، گذاشتی قبل از خود علم، گذاشتی در مبادی، در قبل از خود علم. همه مسائل علم و اصول از خود اصول خارج می شود. چرا؟ چون شما گفتید آقا تعریف رو دقت بکنید، خلاصه و روشنش اینه، میگه شما فرمودید علم و اصول صناعتون، یه صناعتیست، یه فن نیست، که این فن ازش قواعدی به دست میاد که یو عرف و بها، دقت کنید، صناعتیست که یو عرف شناخته میشود به سبب اون صناعت قواعدی. یعنی علم و اصول یه چیزه که شما به سبب علم و اصول به یک قواعدی دست پیدا میکنید، میشناسید که این قواعد یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط، این قواعدی که از اصول به دست آمده، علم و اصول نتیجهش این قواعد بوده، او در طریق استنباط واقع می شود یا در مقام عمل. جناب مرحوم امام می فهمان آقا ما اینجا دو چیز داریم، یه ما یعرف داریم، یه خود یعرف داریم، یه ما یعرف و به ها، یکی یعرف و به ها. اون چیزی که به سبب او ما قواعد رو میشناسیم یک چیز است، خود اون چیزی که میشناسیم یعرف و بها، خودش این قواعد با چیز دیگری است. کدومش علم و اصوله؟ ما یعرف علم و اصوله یا یعرف بها علم و اصوله؟ آنچه که شما میفرمایید ما یعرف و بها میشه علم و اصول، در حالی که اون چیزی که همه پذیرفتن این است که خود این قواعد یعرف، خود قواعد علم اصوله، خود قواعد اصول استش، نه اون چه که سبب این قواعد می شود. اون چه دیگه سبب قواعد می شود مبادی علم اصوله. لذا بر مبنای شما همه ی علم اصول رو باید ورداریم از خود علم، بگذاریم در چی؟ در مبادی علم اصول. و این اشکال، اشکال اساسی است. لا یمکن الذب عن، این امکان دفاع و امکان خروج از این اشکال از کنم محضر شما وجود ندارد. این از کنم محضر شما که اشکال، اشکال اساسی است. به نظر می رسه اشکال بر صاحب کفایه وارد است و نشانه اینه که تعریف صاحب کفایه تعریف جامعی نیست، تعریف مانعی نیست، این مانع نیست. در اینجا خود تعریف از کنم محضر شما همه علم و اصول رو شامل نمی شود، بلکه همه اصول میبرد در مبادی قرار میده. این اشکال دوم. جوابی هم برای این اشکال نداریم و دفاعی هم از صاحب کفایه نداریم. اما یک اشکال سومی هم مرحوم امام دارن. اشکال سوم در بیان امام برای صاحب کفایه، برای تعریفشون، این است که میفرمایند آقا شما با این تعریفتون یک سری از قواعد فقهی هم آوردید در چی؟ در علم و اصول وارد کردید. چون ما یک سری قواعد داریم، قواعد اصولیه است، مسائل اصولیه و قواعد اصولی، یک سری داریم تحت عنوان قواعد فقهیه، کتابهای متعددی در باب قواعد فقهیه نوشتن از قدما تا متأخرین. قدما در متن کتابهاشون قواعد رو تعریف کردن گفتن، اما بعدی ها آمدن کتاب مستقل در باب قواعد فقهیه نوشتن. از کنم محضر شما القواعد و الفواعد گرفته تا برسه به همین قواعد سید بجنوردی، سید مراقی، قواعد فقهیه آیت الله مکارم، آیت الله فاضل و بقیه آقایونی که قواعد فقهیه دارن مفصلم. الانم بازار قواعد فقهیه داغه، یعنی امروز هم در حوزه ها قواعد فقهیه بازارش داغ است و از کنم که کتابای متعددی هم دربارش می نویسن، کار بسیار مفیدی هم هست. برخی اوقات یه قواعد جدید هم دوباره ایجاد می شود، اون هم خودش مفیده. میگه امام می فهمد که آقا برخی از قواعد شما آوردید داخل کردید. چرا؟ چون شما فرمودید تعریف اینه، فرمودید که صناعتون یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط. میگه گفتید علم اصول، حالا فضل از اون اشکال اولی که گفتیم، علم اصول اون قواعدی به وجود می آورد که اون قواعد در طریق استنباط واقع میشه. امام می فهمد آقا برخی از قواعد فقهی هم در طریق استنباط واقع می شود، از اونا ما استنباط می کنیم برای حکم شرعی، اونم میشه جز علم اصول در حالی که جز قواعد فقهی است. مثلا قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان، حرمت الاعانه على الاثم والعدوان و وجوب الاعانه على البر والتقوى، واجب بودن کمک به بر و تقوا و حرمت اعانه بر اسم عدوان. یک کسی داره خودشو میکشه، میخواد بکشه، شما یه چاقو به دستش، این شما چیکار کردی؟ اعانه کردی، کمکش کردی، کمکش کردی به این. یک کسی میخواد از کنم محضر شما که شراب بسازه، خمر درست کنه، شما هم انگور داری، انگور خوبم میفروشی به او، بیع العنب ممن یعمله خمرا او سیعمله خمرا. خب این چیه؟ این اعانه، یک جهت حرامتش اعانه بر اسم است. خب میگه آقا شما این یه قاعده کلی داریم، حرمت اعانه بر اثم و عدوان، اینجا مصداقش اومدیم در باب فروش انگور به این آقا که میخواد خم بسازد، به این کمک کردیم. بعد میرسیم به یه جای دیگری، یک کسی دیگری آمده از شما چوب بخرد برای اینکه بعد بره یعمله صلیبا، مثلا بره صلیب بسازه، بره بت بسازه. میگیم بازم اینجا که من این کارو میفروشم بود، بازم این مصداق چیه؟ ازبابه. میگیم این کار حرامه. چرا؟ میگه ازباب قاعده حرمت الاعانه، حرمت اعانه، حرمت الاعانه علی الاثم والعدوان، حرمت اعانه بر اسم عدوان چی هستش؟ شامل اینجا می شود. یعنی این قاعده رو قرادم در طریق استنباط حکم. آقا در مثلا بی در مکاسب گفتن ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسده، گفتن اگر عقد صحیح بود، شما معامله ای کردی عقد صحیح بود، ضامنی، هر چه که با عقد صحیح ضمانت آفرین است، اگر عقد فاسدم بود باز ضمانت آفرینه. شما یه عقد فاسدی پیدا میکنی اینجا، از کنم حضر شما میگی آقا چطوری، حکمش چیه، این ضامن هست، یه ضمانت داره یه ضمانت نداره، بلا فاسده میگی ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، اینم واقع شد در طریق استنباط. خب پس قواعد فقهیه، برخی از قواعد فقهیه داخل شد در علم اصول با تعریف جناب صاحب کفایه. این سه تا اشکال مرحوم امام بر صاحب کفایه داشت. اشکال اول رو گفتیم اشکالون، اما خیلی مهم نیست، خیلی اهمیتی ندارد. اشکال دوم رو گفتیم اشکال اساسی است، قابل دفاع نیست. اشکال سوم قابل دفاع است. اشکال سوم امام رو وارد بر نظر تعریف صاحب کفایه نمیدانیم. چرا؟ چون میگیم که آقا قواعد فقهیه در طریق استنباط واقع نمی شود هرگز، بلکه قواعد فقهیه برای روشن شدن حکم مسئله تطبیق داده می شود. چرا؟ چون قاعده فقهیه خودش حکمون، خودش فتوا، خودش حکم فتواست. میگی حرمت اعانه، اونجا میگی ما یزمنو به صحیحه، یعنی حکم به زمان میکنی. خود قاعده فقهیه حکم است، خودش فتواست، اما یه فتوا نیست، یه قاعدیه که زیر مجموعش قابل داره، قابلیت داره 100 تا فتوا رو تطبیق بده بر این. لذا ما اینجا در این مورد میگیم ما یزمنو به صحیحه، یزمن به فاسده. مورد دوم هم میرسیم میگیم با ما یزمن به صحیحه، یزمن به فاسده. اینجا انگور فروختیم میگیم حرمت آنه بر اسم عدوان، همین قاعده تطبیق میکند بر مورد دیگری. چوب بفروشی برای از خودم چیز دیگه، چاقو دست کسی بدی، کسی که عصبانی میخواد بره مثلا کسی رو بکشه، تازیانه دست کسی بدی، کسی میخواد به نفس ظلم کند مثلا، همه این میشه حرمت آنه. لذا در قواعد فقهیه فقها در کتاب مراجعه کنید، چه اونایی که آقایونه که قواعد فقهیه نوشتن گفتن و چه اونایی که ننوشتن در منابعشون آوردن، اومدن تطبیقات قاعده رو مشخص کردن، گفتن این قاعده در 100 مورد قابل تطبیق است. لذا قواعد فقهیه در طریق استنباط واقع نمی شود، بلکه تطبیق داده می شود به مورد موردش. این قاعده شامل 10 مورد میشه، یه مورد بود، مورد دوم تطبیق میدیم، مورد سوم تطبیق میدیم. استدلال به این قاعده نمی شود در طریق یعنی ما استنباط نمی کنیم از این قاعده. چرا؟ چون خود قاعده رو استنباط کنیم از دلیلی، خود قاعده استنباط شده از یک دلیلی، خود قاعده دلیل استنباط میخواد. مثلا وقتی میگیم آقا حرمت اعانه بر اسم عدوان، استناد میکنیم به آیه لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بعد قبلش میگیم تعاونوا علی البر والتقوا، از اون استفاده میکنیم. یا از کنم محضر شما قاعده لازرار رو به حدیث لازرار استفاده مستند میکنیم، یا قاعده ید رو به علل ید ما اخذت استفاده استناد میکنیم. یعنی هر کدوم از اینا استنباط خودش، استنباط به یک دلیله، حالا یا یک دلیل یک روایت یا نه از مجموعه استفاده میشود. الا ایه حالن از کنم محضر شما این که این اشکال امام رو وارد بر صاحب کفایی نمیدونه، اما اشکال دوم امام اشکال اساسی است و از کنم محضر شما که قابل دفاع هم در اینجا نیست. خب این تمام اشکال مرحوم امام بر صاحب کفایه و نکته‌ای که دربارش عرض کردیم و بیان کردیم که نسبت به اشکالات ایشون. اما اگر کسی در مقام دفاع، حالا اشکالاتی که به صاحب کفایه دیروز گفتیم و اونایی که امروز گفتیم از قول امام، یمکن لأحد ان یقول، ممکن است که کسی بیاد برای دفاع از صاحب کفایه حرفی بزند، بگه آقا شما همه این اشکالایی که بر صاحب کفایه کردید از امام و دیگران، حالا بعد هست نکات دیگری که ما اونا رو باز مطرح نمی کنیم، اشکالاتی که محقق عراقی داره، اشکالاتی که از کنم از شما سید خویی داره، دیگران دارن، مطرح نمی کنیم، کفایت می کنیم این مقدار. اما اگر کسی بیاد بگه آقا شما همه این اشکالاتی که گفتید و نقل کردی هیچ کدام بر صاحب کفایه وارد نیست، چرا؟ به جهت اینکه صاحب کفایه از ابتدا تا انتهای کفایه داد زده، فریاد زده است که آقا تعاریف شرح الاسمی است، تعاریف تعاریف واقعیه نیست. ما وقتی که میخواییم این تعریف بکنیم، آمدیم این مفهوم موصول رو تعریف بکنیم، اومدیم یه اسمی روش گذاشتیم، اسم روش گذاشتیم. شما وقتی بچت به دنیا آمد یه اسم روش میذاری، ممکنه اون اسمی اصلا باش تغییر نکنه، شما اسم میذاری سعید، او شقی در میاد اصلا. اسمی میخواستیم روش بدن، شرح الاسم است، حالا قابل مقایسه با این جمله نیست، ولی شرح الاسم از با شرح الاسمی اگه باشه، تعاریف شرح الاسمی دیگه جامعیت و مانعیت نمیخواد. میگیم خیلی خوب، اگر این طوره درسته، ما هم قبول داریم، اطلاع هم داریم از صاحب کفایه که همچین مطلبی فرموده است، اما اگر صاحب کفایه قائل به شرال اسمی بودن تعریفه، چرا خودش تعریف برش مشهور ایراد گرفت و تعریف کرد اشکال گرفت، برای اینکه تعریف جامعه است و مانع نیست، جامعه نیست؟ ما اینو قبول داریم که آقا بر صاحب کفایه تعریف نیازمند جامعه و مانع بودن نیست، شرال اسمی است، اما میبینیم خود صاحب کفایه و مشهور هم اشکال کرده، بر اشکال وارد کرده، بر مشهور چند تا اشکال کرده بود، اشکالاشو رو به همین خاطر هم آمد جناب صاحب کفایه به تعبیر امام قد عدل عن تعریف المشهور، از تعریف مشهور عدول کرد به تعریف جدید، به تعریف جدیدی ذکر کرد. و از کنم محضر شما که چون از این جهت میخوام بگیم این خود صاحب کفایه هم چون اشکال کرده است، ما اشکالات رو بیان کردیم و الا اصل مطلب از کنم محضر شما در اینجا در این قسمت درسته. خب این نسبت به اشکالاتی که تا به اینجا بیان کردیم و گفتیم. مرحوم امام اشکالش رو من عبارتش رو نخوندم چون وقتمون گذشته، اما یک نکته دیگه میخوام اینجا بیان بکنم و آن نکته این است که مرحوم امام بعد از این که میاد اشکال بر صاحب کفایه میکند، خودش اقدام میکنه برای ارائه یک تعریف جدیدی، یه تعریف جدیدی. البته تعریف جدید خیلی آوردن، از محقق نائینی، از محقق عراقی، از سید خویی، از دیگران همه تعاریف ذکر کردن. اگه بنا باشه همه رو بخوانیم باید تا پایان سال فقط تو همین موضوع بمانیم. اما امام آمده یه جمله گفته، من حالا از باب این که حق امام ادا بشود عبارتشو میخوانم در اینجا. ایشان فرمودن که و یمکن ان یقال، در تعریف میشه اینطور گفت، انه یمکن ان یقال به انه، یعنی الموصول تعریف چیه؟ هو القواعد العالیه، اون قواعد عالیست، عالی با عین نیست با الف، عالیت داره، قواعد ابزاری است، بله، التي يمكن ان تقع في كبرى استنتاج الاحكام الكليه الفرعيه الالهيه او الوظيفه العمليه. فهمت؟ چون علم اصول علم عالی است دیگه، علم استقلالی نیست، علم اصول علم عالی است برای فقه، لذا فرمود که قواعد عالی است که امکان دارد، قابلیت دارد که واقع شود در کبرای قضیه، کبرای استنتاج، استنتاجی که میخوام بکنیم برای احکام کلیه فرعیه یا برای وظیفه عملیه، که وظیفه عملیه شامل اصول عملیه میشود، دیروز توضیحش دادم که یا حکم ظاهری است یا اگر اصول عقلی باشه اصلا حکمی نیست، و از کنم محضر شما، یا این که برای استنباط احکام شرعیه که احکام کلیه هستش. این چنین تعریف کرده تا اینکه مشکلی وارد نشود. نمیخوایم خیلی دقیق بشیم دوباره در تعریف امام ببینیم اینجا جامعیت دارد یا ندارد، ولی خودش توضیح داده، گفته خود امام فرموده که چرا من کلمه عبارت عالیه را آوردم، و از کنم محضر شما هدفش این بوده که بعضی قواعد فقهیه رو خارج بکنه، برخی از سایر علوم رو خارج بکند، و جهات گوناگون توضیح مفصلی داده خود امام که انشاءالله ملاحظه بکنید خیلی دخلی در بحث ما نداره. مقتضای تحقیق این است که با توجه به تعاریف گوناگونی که بیان کردیم و ما هم مثل صاحب کفایه قائلیم خیلی در تعاریف نیاز نیست دقیق بشیم، حتما به جهت جامعیت و مانعیتش بپردازیم، لذا بررسی بیش از این در این تعاریف رو خیلی ضروری نمیدانیم. به نظر میرسد که اهمیت اونچنانی به این مسئله ندیم و این شرالاسم بودن تعریف یک واقعیتی است. حالا یکی اینگونه تعریف کرده، یکی اونگونه تعریف کرده، ولی در هر صورت اون چه که مفید است این است که علم اصول قواعدی است که فقیه را کمک می کند در مسئله استنباط. قواعد اصول، تعریف علم اصول اون قواعدی است که به فقیه کمک میکند، قدرت به فقیه میدهد، تمکن به فقیه میده برای استنباط. حالا احیانا برخی از جملات اگر برخی از مسائل علم و اصول در یک تعریفی خارج شده جزئی، خیلی ضرری نمیزند. اگر یه جمله از غیر اصول وارد شد، خیلی ضرری نمیزند. اون فقیه میداند که این جمله نباید ازش استنباط بشود. لذا به هم مقدار اکتفا میکنیم در تعریف علم و اصول و انشاءالله جلسه بعد میریم به سراغ مبحث بعدی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.